بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا محمد ابن عبد الله. السلام عليك يا خيرة الله. السلام عليك يا حبيب الله. السلام عليك يا صفوة الله. السلام عليك يا أمين الله. أشهد أنك رسول الله وأشهد أنك محمد بن عبد الله وأشهد أنك قد نصحت لأمتك وجاهدت في سبيل ربك وعبدته حتى أتاك اليقين. فجزاك الله يا رسول الله أفضل ما جزى نبيا عن أمته. اللهم صل على محمد وآل محمد أفضل ما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. به پیشگاه مقدس و منور آقا و مولامون حضرت بقیة الله الاعظم مولانا الحجة ابن الحسن المهدی ارواحنا لتراب مقدمه الفدا صلوات بلندی تقدیم فرمایید. تا وقتی که انسان در حال حیات هست، نمازهای واجب و روزه‌های واجبی که از او قضا شده را دیگری برایش و به نیابتش انجام بدهد بیفایده است، از عهده انسان برداشته نمیشه، ولو اینکه فرد خودش عاجز و ناتوان از اینه که اون نمازهای واجب رو به جا بیاره یا اون روزهای واجب رو قضا کنه، با اینکه معذوره و میدونه دیگه هم به حالت سلامت بر نمیگرده که بتونه انجام بده، ولی نماز و روزه از نماز و روزه واجب از طرف انسان زنده مشروع نیست و صحیح نیست. اگر کسی نماز و روزه بر عهده‌اش هست و خودش نمیتونه بخونه، اگر بخشیشو میتونه بخونه و میتونه انجام بده، همون بخشیشو باید خودش انجام بده. کسی که مثلا علائم مرگ در او ظاهر شده، بیماری مثلا درش پیدا شده که به صورت عادی رهایی پیدا نمیکنه از این بیماری، یا مثلا خدای نکرده گرفتار این محکومیت های به اعدام و امثال اینها شده، به حق یا نابه حق، و در نوبت اعدام قرار داره، این شخص نماز روزه هایی که بر عهده‌اش هست در صورتی که میتواند، حتی اگه بخشش هم میتونه، باید خودش به جا بیاره. ولو شده یه نماز هم بتونه بخونه، باید خودش بخونه. حق نداره این نماز رو بعد از خودش واگذار کنه. وصیت اینجا بیفایده است. اما اگر تمام تلاشش هم بکنه، همه آنچه بر عهده دارند را نمیتواند انجام بده، اینجا باید وصیت کنه تا پس از او این نماز روزه ها رو به جا بیارن، و باید وصیت او هم به صورتی باشه که این وصیت انجام بشه، اطمینان به انجامش داشته باشه، نه اینکه وصیت کنه به بچه‌هاش و میدونه بچه‌هاش اهل این حرفا نیستن. اون این کار رو که میکنه، بچه‌هاش وصیت رو انجام نمیدن، بچه‌هاش هم گرفتار میشن، چون کسی که به وصیت عمل نکنه معصیت بزرگی مرتکب شده. ولی معصیت بچه‌ها سبب نمیشه که نماز و روزه از عهده پدر برداشته بشه. نه، پدر همچنان قابل مؤاخذه هست در پیشگاه خدا، بچه هم به خاطر اینکه به وصیت عمل نکردن اونا هم گرفتار. ولو شده شخص مقداری از مال خودشو در زمان حیاتش به دیگری ببخشه، به این شرط که این مال رو میبخشم تا تو این نمازها و این روزه‌ها رو از طرف من به جا بیاری، یا کسی رو اجیر کنی که از طرف من به جا بیاره. ولو شده این کار رو انجام بده، باید بکنه این کار رو. این مال نماز و روزه قضا که خود شخص تا وقتی زنده است نمیتونه دیگری از طرفش انجام بده، تنها واجبی که میشود در حال حیات از واجبات عبادی که میشود کسی در حال حیات از طرف من انجام بده، حج، حجت الاسلام. اگر من استطاعت مالی پیدا کردم، میتونم پول به اندازه دارم که برم و برگردم و زندگیم بتونم به اون حد اقل شأنی که دارم باهاش زندگی کنم، کار و کسبمو از دست نمیدم، ممر درآمدم رو از دست نمیدم، من استطاعت مالی دارم. اگر از نظر بدنی استطاعت ندارم و امید بهبودی و خوب شدن هم ندارم، مثل کسی که فلجه، مثل کسانی که پا به سنی میگذارن که دیگه احتمال این که بتونن سلامتشون رو پیدا کنند نمیدهن، این افراد در اولین سالی که مستطیع شدند باید یک نفر رو از طرف خودشون به نیابت حج بفرستن. اینا حق ندارن وصیت کنن بعد از فوتشون انجام بشه، اینا باید در حال حیاتشون کسی رو به حج بفرستن. و اگر دارند هزینه حج آزاد رو بپردازند، ولی خودشون استطاعت بدنی ندارن. دقت کنید بعدن هم احتمال اینکه استطاعت بدنی پیدا کنند رو نمیدهند. این افراد باید فردی رو پیدا کنند که او رو برای حج بفرستند. هزینه هم اگر او میگیره اجیر میشه که علاوه بر رفت و آمده به حج یه چیزی هم اضافه او میخواد بگیره تا کار رو انجام بده، باید این هزینه اضافه رو هم بهش بپردازه تا از طرف او حج انجام بده. لذا خانم هایی که به سن رسیدن و شرایطی دارن که نمیتونن برن حج از جهت بدنی، ولی از شوهرشون مهریه طلب دارن و مهریهشون به اندازه هست که یک کسی رو بفرستن بره حج، اگر این چنین هستن این خانم ها باید مطالبه کنن از شوهرانشون، اگه شوهرانشون دارن باید از اونها بگیرن و خودشون با توجه به اینکه ناتوان هستند باید دیگری رو بفرستن به حج، خودشون دیگه واجب نیست برن. این در مورد ناتوانی بدنی ها، نه اینکه میترسن برن حج، نه اینکه همراه ندارن، نه اینکه فعلا این خانم بارداره یا شیر میده مثلا و نمیتونه بچه‌شو رها کنه، اینا داخل این بحث نیستن. اون خانم هایی که الان استطاعت مالی دارن ولی استطاعت بدنی ندارن، یعنی بیماری یا کهولت سنی دارن که امید خوب شدن ندارن، اونا مورد نظرن. من این تأکیدها رو برای این میکنم که گاهی با همه این تأکیدها بعد میان تو دفتر مسجد همون مسئله که ما گفتیم به ما تحویل میدیم، اینو کلی با اون چی که ما گفتیم متفاوته. رو این تأکیداتی که میکنیم عنایت کنید. این خانم ها باید کسی رو به حج بفرستن، همینجور آقایون اگر یه پولی دارن که استطاعت حج رو برای اونها اجرت مالی میاره ولی خودشون دیگه نمیتونن برن، باید این کار رو بکنن. این که بعضی از آقایون یه پولی رو کنار میذارن میگن این پول خرج، این پول خرج کفن و دفن و مراسم بعد از ماست، این پول کنار میگذارن و بی توجه به این مسئله هستن، این خلاف وظیفه است. بعد از شما جنازتون رو زمین نمیمونه، اگه خدا هم بخواد با آبرومندی هم کار انجام میشه، اگر هم خدا نخواد جور دیگه یه اتفاق میفته، ولی به هر صورت شما بیشتر باید به فکر آخرتتون باشید. شما اون پولی که کنار میخواد بذارید بابت مخارج کفن و دفن و مراسم و امثال اینها، اون پولیست که باید اولا حج شما باش انجام بدید. اگر به اندازه یه حج وفا میکنه باید او رو مقدم بکنید، البته در فرضی که خودتون میتونید برید باید برید، اونجایی هم که نمیتونید و دیگه امید خوب شدن ندارید و دیگری رو به حج بفرست. خدای متعال ما و شما رو در مسیر بندگیش توفیق قرار گرفتن مرحمت بفرماید و به ما ثبات قدم در این مسیر عنایت بفرماید. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون سلام الله علیها صلوات بلندی تقدیم بفرماید. بسم الله الرحمن الرحیم. اذا زلزلت الارض زلزالها و اخرجت الارض اثقالها و قال الانسان مالها یوم اذن تحدث و اخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. اون روزی که زمین اون لرزش خودش را پیدا خواهد کرد و اشیاء گران قیمتش را زمین از دل خودش بیرون خواهد ریخت، اون روز انسان خواهد گفت که چه شده این زمین را، چه اتفاقی برای او افتاده. اون روز زمین اخبار خودش را بازگو خواهد کرد. علت این کار هم اینه که خدای تو به زمین چنین وحی کرده است. وحی او حاله ها به معنی اشاره سریع هست. به پیامبرانم که وحی میشه به همین جهت میگن وحی. خدا به زمین وحی کرده که بیان کند حوادث خودش را. خب دیروز عرض کردیم که روایاتی است که این روایات تقریبا میشود گفت یه تواتری هم داره که اون انسانی که قیامت تشر میزنه به زمین و سبب میشه که زمین زلزله اش از بین میره و به دنبال او اخبار خودش رو بیان میکنه، مولای همه ما امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب صلوات الله و سلام علیه، در دنیا هم چندین بار زلزله در عمر حضرت اتفاق افتاد و با اشاره حضرت و گاهی حضرت با زدن پای خودشون روی زمین، زمین رو از اون جنبش در آوردن و ساکن کردن. بعد رو کردن به اطرافیان و فرمودند اگر قیامت بود علاوه بر این کار زمین اخبار خودش رو برای من بیان میکرد. خب این مطلب با آیه به ان ربک اوحا لها چجوری جمع میشه؟ این روایات میگه اخبار رو برای امیرالمؤمنین بیان میکنه، اونم با اشاره‌ای که حضرت دارن به زمین. اما آیه قرآن میگه خدا وحی میکند و وحی کرده به زمین که اخبارش رو بیان کنه. جواب اینه که این دوتا با هم تنافی نداره. خدا در حقیقت این زمینی که زیر پای ماست، این زمین رو مأمور کرده و به او چنین فهمانده که در قیامت وقتی اشاره امیرالمؤمنین به تو شد و خطاب مالها یا مالکه به تو شد، وقتی این چنین شد حالا تو باید بازگو کنی اخبارت را و تو باید خبرها رو بیان بکنی. خب زمین از اعمال ما با خبر و مطلع. دعای زین العابدین علیه السلام دارن، دعای 31 صحیفه سجادیه است که دعای خیلی زیبایی است، دعا او علیه السلام فی طلب توبه. در اون دعا حضرت یه فقره ای رو دارن که من مضمونش رو عرض میکنم. اون فقره اینه که عرض میکنه خدایا من همه این درخواست توبه ها، درخواست رحمت ها رو از تو که دارم، این به این معنا نیست که من جرم و گناه خودم رو فراموش کردم، این به این معنی نیست که من میخوام این گناهان رو کوچک بشمارم، غریبه به مضمون رو دارم عرض میکنم، بلکه برای اینه که صدای توبه و صدای ندامت مرا زمین هم بشنود، آسمان هم بشنود، زمینیان و آسمانیان هم بشنون، شاید یه کسی از اینایی که دارن میشنوند دلشون به حال من رحم بیاد، به نسبت به من یه حالت انفعالی پیدا کنن، اونا دست به دعا بلند کنن، برای من دعا کنن و تو به خاطر جرم من اگه به هم توجه نمی کنی ولی دعای اونا رو در حق من مستجاب، توجه میکنی. خیلی فرق میکنه مناجات ائمه علیهم السلام با خدا با بعضی از مناجات هایی که شما جای دیگه ای میبینید، توجه میکنی. سر تا سر مناجات های ائمه اظهار شرم نسبت به خداست، اظهار خضوعه. اگر اظهار محبتم به خدا میکنند ولی همچنان سرشون زیره. حضرت تو همین دعا به خدا عرض میکنه که خدایا من توبه‌ای که میکنم این توبه من همراه با سربلندی نیست، بلکه من از خجالت سرم رو بلند نمیکنم، چشمم همینجور پایین افتاده و به زیر نگاه میکنم. خدای واقعی حقیقی که الان ما در ید قدرت اوییم، اگر کسی وجدان کنه به هنگام سخن گفتن با او هم کاملا خودشو در موضع ذلت میبینه، نه در موضع طلبکاری. ما بعضیامونم که بخوام در خونه خدا بریم احساس میکنیم که یه چیزی حقمونه، طلب داریم، ولی خواهیم بریم حقمونو بگیریم. لذا گاهی ما درشت خوب و درشت گو میشیم، حرفای ناجور میزنیم. اگر کسی موضع زین العابدین علیه السلام رو داشته باشه، هرچی هم دعا کنه آخرش خودشو طلبکار نمیبینه. تو همین دعای ابو حمزه هم داره که من از تو اگه درخواست عفو میکنم، من غیر استحقاق الاستماعی که منی، حتی من این حق رو ندارم که خدای تو حرفای منو بشنوی. توجه کردی؟ ولستجاب للعفو عنی، اینجوره نیست که من مستحق عفو تو بشم، هرگز اینطوره نیست. خب برگردم به عرضم، عزت فرمود که شاید این زمین واسه من دلش به حال من رحم بیاد، این واسه من شفاعت کنه، و اون وقت شفاعت او بیشتر از این گریه و زاری من در پیشگاه تو تأثیر داشته باشه. این دعای 31 نهج البلاغه صحیفه سجادی است. خب ما داریم، روایاتی داریم که زمین آنچه از خیر و شر برش انجام میشه میفهمه. تو بعضی دعا، تو بعضی روایات داریم که وقتی کافر حرکت میکنه، مجرم حرکت میکنه رو زمین، زمین از او اظهار گلایه میکنه و اظهار تنفر میکنه. برعکس مؤمن که باشه، زمین از استقبال میکنه از این کار، زمین میفهمه، درک میکنه. لذا یوم اذن تحدث اخبارها، این حدیث، حدیث زمین یعنی سخن گفتن زمین به لسان حال نیست، خیلی هم روشنه، بیان میکنه بر حسب آنچه در روایات و آیات قرآن هست، روشن بیان میکنه. خب یوم اذن یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم، صدور به معنی خارج شدنه، به معنی خارج شدنه، به معنی بازگشتم هست، ولی اینجا شاید معنی خارج شدن بیشتر مناسب باشه. یوم اذن یصدر الناس اشتاتا، امروز مردم خارج میشند، خارج میشند از کجا؟ از قبرها. میرن به کجا؟ میرن به خارج میشن به سمت موقف حساب، میرن اونجا. اشتاتن، اشتات جمع شت، شت باته دو نقطه، شت باته دو نقطه به معنی متفرقه، یعنی مردم خیلی پراکنده همه خارج میشن از قبرها، چون خود قبرها متفرق، شاید از این جهت، یا شاید متفرق بودن مردم به خاطر همونی است که چند روز پیش عرض کردم که وقتی مردم از قبر سر بیرون میارن در ذیل آیه یوم یکون الناس و کالفراش المبثوث، مردم مثل توده ملخی است که همینجور دارن این طرف اون طرف پرواز میکنن، یا مانند توده‌ای از پشه های ریزی که کنار چراغ ها در شب ها قرار میگن که چگونه حرکت های نامنظم میکنن، ابتدا این چنین در صحنه قیامت پخش میشن و شروع میکنن به گریختن و فرار کردن. ولی این پراکندگی و این تفرق حالا که هست، اینا همشون بالاخره به موقف حساب میرسند. لیروا اعمالهم، میان یوم اذن یستر الناس و اشتاتا لیروا اعمالهم، تا اعمالشون به اینها ارائه بشه، به اینا نشان داده بشه. از آیات قرآن برمیاد که قیامت خود عمل رو به ما می نمایانند و ما خود عمل رو حاضر می بینیم و وجد و ما عملو حاضر را گزارشش نیست. الان توی دنیا اینجوریه، مثلا یه کسی کس دیگر رو میکشه، جنایتی میکنه، کلاهبرداری میکنه، گزارشش میاد توی دادگاه ها، ولی خود صحنه نیست. اگه صحنه جرم بررسی کرده باشن، ولی اون اعمال مجرمانه رو فقط آثارش رو نگه باقی نگه میتونن بدارن، خود اون عمله میره. ولی قیامت اینجوری که اصلا خود عمل حاضره. الان عرایز من اگه درست باشه، اگه نادرست باشه، خود اینا رو قیامت به من برمیگرده. میگن روز 18 ماه مبارک رمضان سال 1438 وقت مردم، این مقدار مردم وقتشون با این حرفا گرفتی، درسته؟ خود این حرفا رو به من برمیگرده، به خود شما. یعنی شما در این نقطه از مسجد اعظم قلهک در این روز نشسته بودید، داشتید مطالب رو گوش میکنی، خود این عمل لیور و اعمال، خود عمل رو ارائه میکنن، خود عمل و وجد و معامل و حافر. این که گفتن کتاب عمل، یعنی نوشته گاهی تعبیر شده که اقرا کتاب کفا به نفس کلیوم علیک حسیبا، بعضی گفتن اون کتاب یعنی همین اعمال، ولی احتمالم داره که غیر از این که خود عمل رو به ما بنمایند، گزارش مکتوبش هم ضمناً چیه؟ بدن. این گزارش مکتوب میدن به ما، میگن خودت هم بخون، خود عملم هست، شاهدای اعمالم هست که این شاهدا از دست و پا و اعضا و جوارح ما گرفته تا زمین، تا ملکینی که بر ما هستن، تا ولی خدا حجت عصر بر که شاهد بر همه اعماله، و خدا هم که و کفا بالله شهیدا، خود خدا هم که شهادت داره. یه چیزی که هیچ دیگه رای مفر رو در رفتنی برای هیچ کس باقی نمیگذاره. لیور و اعماله، فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. خب اعمال چجوریه؟ آیا ریز و درشت نمونه میدن؟ نه، تمام اعمال خیر و شر حتی به اندازه سنگینی ذره، اون رو از خیر یا شر باشه میبینه. ذره هم به یه تک مورچه ریز میگن عربا، هم به این ذرات، به این دانه های گرد و غبار معلق تو هوا میگن که در حالت عادی دیده نمیشه، ولی تو نور خورشید در یه شرایطی که توی سایه تابیده باشه، تو اونجا با یه دقتی قابل دیدنه، به اونا میگن ذره. وزنیه که شما رو هر ترازوی از این ترازوی که ما داریم، حالا یه ترازوی دقیق تری وجود داشته باشه نمیدونم، ولی تا این حتی ترازوی مثلا مربوط به زرگرا یا ترازوهایی که در داروها تا استفاده میکنن، که خیلی خیلی دقیق هست، این ذرات وزنی نداره، ولی اگه همین مقدارم کار خیر یا شر کسی داشته باشه میاره. یا بنی انها ان تکن مثقال حبه من خردل فتکن فی صخره او فی السماوات او فی الارض یأتی بها الله. از وصایای لقمان به فرزندشه که اگر خردل که خودش یه ماده خیلی ریزیه، یه دونه از اونا به اندازه سنگینی یه دونه از اونا عمل خیر یا شر داشته باشی، اونم در دل یه صخره باشه، سنگ بزرگ، یا رفته باشه به آسمان یا در اعماق زمین فرو رفته باشه، همه رو خدا میاره. در مورد این آیات روایتی داریم که دو نفر بودن، یه نفر بود که یه فقیری بهش مراجعه کرده بود، این دیده بود الان تو جیبش یه مقدار خیلی کمی پوله، گفته بود اینا رو ما بدیم هیچ جا حساب نمیشه، از دادن این مقدار پول و از این مقدار انفاق چیه استنکاف کرده بود و صرف نظر کرده. یه نفر دیگه هم بود که برایش یه موردی نقل نشده چه گناهی، ولی از گناهان صغیره واسش پیش اومده، گفت تو اینقدر اینا مهم نیست، گناهان کبیره اونقدر هست که این نوع موارد اغماز میشه ازش، لذا اون گناه کوچک رو به نظر خودش انجام داده بود. این دوتا آیه رد و ابطال این دو جور فکره، که اون اولی ولو خیلی کم به نظرت هست همون کمو بده، همون کمو بده. و اگه گناه به نظرت یه جای خیلی اندک میاد، همونم خیلی درشت بدون، چون همونم خدا میاره. و من یعمل فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. خب اینجا یه سوالی در بعضی از تفاسیر مطرح شده، من عرض میکنم مختصر جواب میدم، میرم بحثش میشه طولانی. اگه اینجا تو این آیات خدا میفرماد هر چی که انجام بدیم میبینی، پس توبه اگه بکنیم باز ما هم گناهانمونو میبینیم، ولی به خصوص که بعضی از تو بعضی از توبه ها خدا میفرماد اولائکه یبدل الله سیئاتهم حسنات، خدا اون سیئات رو تبدیل به حسنه میکنه، یعنی من بالاخره چی میبینم رو در قیامت. یا از اون طرف در مورد کفار ما آیاتی داریم که اگر کسی کافر بشه اعمالش حبط میشه، حبط با های حتی و تا، یعنی از بین میره کلن، هیچ کلم یکن میشه. و سیحبط اعمالکم، صحبت حبط عمل تو قرآن مکرره، کافرها اینجوریه اعمالشون به درد نخور. خب اینا اعمال خیرشون تو آخرت نمیبینند، اگر میبینند پس حبط عمل چیه، اگر نمیبینند این آیه چیه. جوابهایی دادن، گفتن این آیات با هم قابل جمعه. من دوتاشو عرض میکنم، این دوتام با هم تنافی نداره، بیشتر از اینا میشه جواب های دیگه هم هست. یه جواب اینه که خدا نسبت به مؤمن این کار رو میکنه که وقتی گناه کرده، او گناهایی که بابتش توبه هم کرده او رو بهش می نمایاند و می نمایاند که توبه هم کردی و اینا از بین بردی، این هم از بین برد، هر دوشو می نمید، هم خودشو هم جبران کنندشو. و در مورد گناهانی که توبه نکرده، فراموش کرده توبه کنه یا توبه نکرده ولی خدا میخواد عنایت کنه بهش، اون گناهانو بهش نشون میده و خیلی ناراحت میشه مؤمن بابت اون گناه که انجام داده، که تو بعضی روایات داره اگر مرگ امکان پذیر بود در قیامت میشد بمیره، با دیدن همین حالت اینقدر بهش حالت تأثیر درست میداد همونجا میمرد، ولی مرگ اونجا ممکن نیست، در این حد ناراحت میشه، خیلی ناراحت میشه. بعد خدای متعال بدون اینکه پرده از روی اون گناه برداره و دیگری مطلع بشه، اونجا او رو خواهد آمرزید و اون میفهمونه ولی او رو میآمرزه. در مورد کافر این چنینه، اعمالش رو میبینه، توی یه جوابی که میدن اعمالش رو میبینه و میبینه که این عمل خیلی زیباست اما هیچی نصیب خودش نمیشه. این اعمال رو خدا میگه، چون شرط قبول عمل چی بوده؟ ایمان، درسته؟ این اعمالی که مقبول واقع نمیشه رو اینا میدن به اونایی که این شخص با اونها تو دنیا دشمنی میکرد، توجه کنید. و تو روایت داریم که خیلی سخت میشه بر او این حالت، یعنی زحمتشو او کشیده ولی حالا ثوابش میدن به یکی دیگه، یعنی خیلی تو روایت هست خیلی بر او سخت میشه این مسئله، رنجشو او دیده تو دنیا ولی خدا میده بود. اینم از عدل خدا بیرون نیست. چرا؟ چون اگه من 100 میلیون رکعت نماز بخونم بدون وضو، خدا چقدرشو قبول میکنه؟ بله؟ حالا این عمل 100 میلیون رکعت نماز رو حالا خدا میخواد بگه ما وضودار فرض میکنیم میدیم به آقا، بله؟ میخواد یه تفضلی بکنه و به منم اینو میفهمونه، یه جوری هم میفهمونه که منی که تو دنیا با خدا و اولیای خدا سرشاخ بودم و طرف بودم، همونجا این حالت برام خیلی ناراحت کننده بشه. خدا میتونه هر نوع عقوبتی بر من مجرم و گناهکار وارد بکنه، بله؟ پس منافاتی نداره ولو به اندازه ذره میشه، اعمال همه رو میبینه، همه رو میبینه، اونایش که جبران میشه جبران، اونایی که نیست همونجا میبخشن، اونایی هم که اصلا مال کفار و مجرمان و اوناییست که اصلا در مسیر خدا و اولیای خدا نبودن، خدا عمل رو مینمایاند ولی میده به دیگری. این یه جوابه. یه جوابم هست که این دوتا آیه بر فرضیه که ما به همش نزده باشیم، فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره، اگه اعمال خیرمون خیر باقی مونده باشه تا آخر میبینیمش، ولی اگه من خدای نکرده کافر بشم و عمل من 7 بشه، هیچ، فاسد شده این عمل دیگه، اصلا خیری نیست که به من بدن. خیر بودن عمل من تا وقتیه که من این تو شاخه وجودیم تو پریز ایمان و ولایت امیرالمومنین بمونه، همین که میاد بیرون یخچالی که توش مواد غذاییه و بله خاموش میشه دیگه، اون غذاهای مطبوع تبدیل میشه به یه مشت زباله، بوی گندش عالمو میگیره، درسته؟ اینجوریه. و اعمال شر که گناهانی که توبه کنارش میاد یا شفاعت کنارش میاد، اینا تغییر ماهیت میده. اولائکه یبدل الله سیئاتهم حسنات، همون گناهه ولی چون خدا تبدیلش کرده به حسنه حالا همونو میبینه، منتها با ماهیت تغییر یافته. این دوتا جواب، جوابای دیگه هم هست دیگه، بیشتر از این شما رو معطل نمی کنم، عرض امروز هم تمام. خب امشب اولین شب از لیالی قدره و شب دعا، شب توجه به ذات اقدس حق متعال، و همه وقت در خانه خدا روی بندگانش باز بوده. ماه رمضان این باز بودن در خیلی بیشتره. از امشب به بعد این در رو بیشتر و بیشتر باز میکنند دیگه، هر کی یه با ضعیفترین با کمترین سرمایه و داشته هم بیاد در خونه خدا، بیاد در خونه خدا، خدا او رو مورد عنایت و لطف خودش قرار میده. و تو دعاها مکرر هست، دعاهای هر روز ماه رمضان از خدا خیلی درخواست میکنیم که خدایا ورزقنی فیها ذکرک و شکرک و رغبت الیک. این شبا خدایا من به یاد با ذکر تو سر کنم، با شکر تو، با توجه به سوی تو، با توبه، با انابه، با اینا کل شب من سپری بشه. وقتی که بهار رحمت خدا میشه اینجا، خیلی وقتا نفس ما به خاطر اینکه اصلا جنسش بد جنسیم دیگه، همه ما بد جنسیم، نفس ما ان النفس لامارتون به سوء، چون اینجوریه خیلی وقتا ما رو به چیزای حاشیه‌ای سعی میکنه توجه بده دیگه. حالا تو خونه هم که از این بله بساطا هست، مردم دیگه سرگرم خیلی از فیلم ها و امثال این چیزا میشن، خلاصه اسباب غفلت خیلی زیاده. ما برای خودمون اسباب غفلت رو فراهم میکنیم، گاهی میبینیم شب قدر داریم صحبت میکنیم، مردم به خدا توجه میدیم، بعضی دارن با موبایلشون ور میرن، هنوز هم داره تلگرامشون اونجا چک میکنه، داره چیکار میکنه من نمیدونم. یا بعضی یا خیلی های دیگه حضور جسمانی دارن ولی گفت هرگز حدیث حاضر و غایب شنیده ای، اصلا در میان جمعند ولی دلشون جای دیگره. این که انسان متوجه باشه که مثل این شبها دیگه این وقتا جا نمونه، این وقتا دیگه سرش کلا نره، این وقتا اگر آدم دیگه بی نصیب بمونه خیلی دیگه عقب مونده. اگه اینجا هم ما نیایم در خانه خدا و از خدا درخواست نخواهیم بکنیم، یه کی میخوایم این کار رو بکنیم؟ و بزرگترین نیاز ما، نیاز شخصی ما بزرگترینش مغفرت خداست، آمرزش خداست. امام سید الشهدا علیه السلام از خدای متعال تو اون دعای گرم عجیبی که میخوند با خدا غرق مناجات بود، که راوی میگه وقتی حضرت همینجا میخوند این دعا رو، ایستاده بود زیر آفتاب تو عرفات، دستشو مثل یک گدایی در خانه خدا بلند کرده بود و سرش هم به علامت شرمندگی پایین بود و از دیدگان مبارکش همچون دوتا مشک همجور قطره قطره اشک میامد، به یه فرازی که رسید حضرت سر خودشو بالا کرد. و صدای خودش رو هم مقدار بلند کرد. تون فراز اینا عرض کرد، اینا درس واسه ما، اسألو که حاجتن ان اعطیتنی ها لم یورنی ما منعتنی و این منعتنی ها لم ینفعنی ما آتیتنی. خدایا از تو یه حاجت رو میخوام که اگر اینو به من ندی، هر حاجت دیگه منو برآورده بکنی، سود چندانی به حال من نداره. پول و شرایط و نمیدونم سلامتی و همیشه نامش تموم میشه. و اگر اینو به من بدی هیچ حاجت دیگه از منو برآورده نکنی، من ضرر چندانی نمی کنم. تو این اشک و آه با این مقدمه سید و شهدا حالا منتظرن چه دعایی میکنه. اسعد و کفکا که رقبتی من النار، اسعد و کفکا که رقبتی من النار. خدایا من از تو میخوام که گرفتار دوزخ و عذاب تو نشه. این بزرگترین حاجات ماست، حاجات شخصی مونه، و بزرگترین حاجت غیر شخصی مونم فرج مقدس امام زمان علیه الصلاه و السلام. لذا نه از بزرگترین حاجت شخصی و نه از بزرگترین حاجت جمعیمون امشب فراموش نکنیم. عرضم تمام. خب انشاءالله از امشب به بعد نام مقدس امیرالمؤمنین علیه السلام زیبر و زیبر زیب مجالس خواهد شد انشاءالله. اما دل من رفته الان کنار قبر فرزند بزرگوارش حضرت سید الشهدا علیه السلام، که در روایت داره که در شب قدر منادی از دل آسمان هفتم فریاد میزند که ای کسانی که شب قدر به زیارت حسین علیه السلام موفق شدید، برگردید یه جوری خدا شما رو آمرزید، برید زندگیتون از نو شروع کنید، برید زندگیتون از نو شروع کنید. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله. فبغف ليستريح ساعة وقد ضعف عن القتال، آقا سید الشهدا مقدار زیادی جنگیده بود، خسته شده بود، یه مقدار ایستاد تا قدری استراحت کند. اما اونا لجیبه ها مهلت ندادن، اذا اتاه حجر فبقى الحجرات، اینا لجیبی سنگی به پیشانی مقدس الحضرت، خون چهره مبارک حضرت رو گرفت، ای دامن عربی رو حضرت بالا زد تا این خونها رو از چهره خودش پاک کنه. اذا اتاه سهم مسموم له ثلاث شعب فبقى على قلبه یه از مومی نشست بر سینه حضرت. حضرت هر کاری کرد این تیر از جلو قابل بیرون آوردن نبود، دست بردین بود تیر را از پشت سر بیرون آورد، فجرد دم و کل میزاب، خون مانند نافدان از سینه حضرت جاری بود. در این حال حضرت این دعا رو میخواند، بسم الله و بالله و فی سبیل الله و علاه.